بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، کتاب الخیارات، صفحه 262، سطر 14. استاد مروی، جلسه 171، مورخه 24/11/79.
تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به، الثاني أن يفسخ البيع لتعذر إمزائه وإلزام المشتري ببدله من غير الجنس معيبا بالعيب القديم وسليما عن الجديد. بحث در این بود که دو شیء همجنس با یک دیگر مبادله شدن، متاع یه عیب قدیم دارد و یک عیب جدید هم در دست مشتری حادث شده، اینجا بحث بسیار مفصلی مطرح شد. نظر مرحوم علامه این بود که اینجا مشتری باید با آن عیب قدیم جنس رو نزد خودش نگه داره، نه حق داره جنس رو رد کنه و نه عرش بگیر، چون مستلزم رباست. خب اینا توضیحاتش مفصل گذشت. دیروز گفتیم جماعتی از علما اینجا فرمودند مشتری صبر کند بر عیب قدیم ضرر بر مشتری است، لذا دو راه رو پیشنهاد کردند تا ضرر مشتری جبران شود. راه اول رو دیروز اشاره کردیم، خلاصه‌اش این است که میگویند مشتری میتواند متاع رو ببایه رد کند و عرش عیب جدید رو هم به بایع پرداخت کنه. سامن اینجا ربا هم پیش نمیاد، چون عرشی که مشتری پرداخت میکند ربطی به سمن و مسمن نداره، مثل لباب مقبوز به صوم. خب اینا کلمات دیروز بود و خلاصش رو اشاره کرد. طریقه دوم که جماعتی از علما این طریقه رو انتخاب کردند تا ضرر مشتری جبران شود، و این طریقه این است که آقایان میگویند ما کلام علامه رو در این باب قبول داریم، به این معنا که در مثالی که ما می گفتیم کاسه طلا اگر به بایه رد شود و مشتری عرش ندهد به بایه برای عیب جدید، ضرر بر بایه، و اگر جنس رو رد کند با عرش دادن ربا پیش میاد، ولیکن ما ضرر مشتری رو به طریق دیگه جبران میکنیم، و اون طریق این است که مشتری این بیع رو فسخ میکند. خود این ظرف طلا رو به بایه بر نمیگردونه تا ربا پیش بیاد، بلکه این ظرف رو با عیب قدیم قیمت میکنه، قیمت این ظرف با عیب قدیم هرچه بود آن قیمت رو به بایه تحویل میدهد و ثمنی رو که قبلن به بایه داده بود که 100 گرم طلا باشه او رو تحویل میگیرد. سوال چرا در اینجا میگویید قیمت این متاع تحویل بایع شود؟ به خاطر این که آقایان میگویند ما یک قانون کلی داریم، هر جا متاع تلف شده باشد بیع هم به جهتی از جهات فسخ شده باشد، جنس باید به مالک اصلی برگرده. حالا که جنس تلف شده است مشتری ضامن قیمت جنس است. قیمت جنس رو به بایع میدهد، ثمن خودش رو پس میگیره. در ما نحن فی ولو جنس تلف نشده ولی تعذر رد دارد. مشتری نمیتواند این ظرف طلا رو به بایع رد کنه چون ربا پیش میاد. دیگه بارها توضیح داد. لذا خود این جنس ردش متعذر است، نوبت به بدل میرسد. پس بنابراین مشتری ظرف طلا رو با عیب قدیم و سالم از عیب جدید قیمت گذاری میکنه. قیمت رو به بایع تحویل میده، ثمنش رو تحویل میگیره. با این طریقه ضرر بر مشتری هم جبران شده و بایع هم جنس رو با عیب جدید قبول نکرده و بر او هم ضرری نخواهد بود. اینم خلاصه بیان دوم، طریقه دوم. حتی بس که عیب قدیم مگه ایجاد نشده؟ مگه این ظرف طلا عیب قدیم نداره؟ نه، مگر به خاطر عیب قدیم طرف حق فسخ نداره؟ چرا حق فسخ دارم؟ مشکل اینه که اگر بخواد عرش بگیره ربا پیش میاد، اگرم بخواد رد کنه ربا پیش میاد. پس حق فسخ هست، نهایت در اعمال این حق فسخ دوچار مشکله. یعنی بخواد این رو اعمال کنه، حق فسخ رو بخواد اعمال کنه، حق فسخ رو باید جنس رو رد کنه. بخواد بیع و باقی بگذاره باید عرش بگیره، عرش بگیره رباست، جنس هم رد کنه. علامه توضیح دادن بدون عرش عیب جدید رد کنه ضرر بر بایع، با عرش عیب جدید رد کنه باز ربا پیش میاد. لذا مشکل در اعمال این حقش هست. حق وجود داره، مشکل در اعمال حقه. آقایون طریقه‌ای در نظر گرفتن که هر دو نفر به حقشون برسن. حالا دقت کنید، مگه خیلی جا نداشتیم که لو تعذر الى بدله؟ اینجا هم همینه، تعذر داره نمیتونه رد کنه، ربا پیش میاد، متعذره. چرا به بدل نمیشه؟ در جایی که تعذر نباشه. ولی وقتی تعذر باشه چه کنیم؟ باشه، وقتی تعذر باشه چیکار کنیم؟ صورت عدم تعذر لا یصل النوبه الى بدله. اگه تعذر باشه چیکار کنیم؟ حالا اجازه بدید. شیخ انصاری میفرمایند این طریقه دوم رو شهید اول و محقق ثانی نپذیرفتن. شهید اول فرموده است این حکمی که در این طریقه دوم مطرح شده است که به جای عین بدل رو به بای تقدیم کنند، این در صورتی است که خود عین معدوم باشد و تلف شده باشد. در مثال ما این تلف نشده است. شما جنس موجود رو معدوم فرض کردید، بعد گفتید نوبت به بدلش میرسه. این خلاف وجدان است. متاع موجود است، نوبت به بدل نمیره. محقق ثانی هم این طریقه دوم رو به این بیان ابطال کرده است. که باز این بیانم تکراریست، دوبار تا حالا تکرار شد. محقق ثانی فرموده است که اینجا ما حکم میکنیم اصل این متاع رو مشتری به بایع رد کنه و به خاطر عیب جدید به بایع عرش بدهد. هیچ ربایی هم پیش نمیاد. به خاطر این که ربا در معاوضات و معاملات ممنوع است. اینجا فرض این است که این بیع فسخ شده، در ضمانت مشتری ممکنه ربا پیش بیاد و در ضمانتها ربا ممنوع نیست. بعد هم قیاس کرده این مورد رو به باب مقبوض به سو که باز توضیحات چه مفصل گفته. فرموده است چنان چه در باب مقبوض به سو ولو اون جنس ربوی باشه، آقای مشتری که جنس رو برای امتحان کردن گرفته است، جنس در دست او شکسته است، قطعاً ضامن است و میتواند یک ظرف صحیح مثل اون ظرفی که شکسته است تحویل بایع بدهد. در اینجا هم عیب جدید در دست مشتری حادث شده، بیع فسخ شده، مشتری ضامن این عیب می باشد. پس بنابراین وقتی مشتری عرش عیب جدید رو پرداخت میکنه، ربا پیش نمی. مرحوم شیخ انصاری میفرمایند کلام محقق ثانی دوچار اشکاله و اشکال بر این کلام رو ما در جلسه گذشته توضیح داده ایم. خلاصه این اشکال این است که می فرمایم قیاس ما نحن فی به مقبوض به صوم قیاس مع الفارق است. در مقبوض به صوم جنس از آن مالک اصلی است. کسی که جنس رو برای امتحان کردن گرفته است مالک نبوده، به ملک دیگری نقصی وارد کرده، قطعا ضامن است. ولی در ما نحن فی ظرف طلا ملک خود مشتری است. عیب جدید در ملک خودش وارد شده، ضمانت مشتری نسبت به عیب جدید معناش این است که صفت صحت جزئی از ثمن رو برده است، و اگر صفت صحت جزء ثمن رو ببرد لا محال بیع ربوی خواهد شد. شما دارید حرف مرحوم شیخ رو تایید میکنید واقعا؟ یعنی چرا؟ یعنی شما دارید اجازه بدید شما دارید میگید مشتری میگه فسخت کاسه طلای با عیب جدید به بایه برمیگرده، بایه میگه آقا وقتی من این کاسه طلا رو به شما دادم با وصف صحت بود، لذا 100 گرم طلا ازت گرفتم. وصف صحت در مقابل پول بود، حالا وصف صحت وجود ندارد، عیب جدید برش وارد شده، در مقابل اون عیب جدید 5 گرم طلا به من بده. اشاره کن. بله. صد کن. شیخ انصاری در این مسئله هم نظر خودشون رو بیان نمی کنند. وجهش هم این است که در مسئله گذشته‌ای که حدوث عیب و عرش گرفتن مستلزم ربا بود، ایشون تصریح کردند که فتوا دادن مشکله، باید حقیقت ربا رو در جای خودش بررسی کنیم حقیقت عرش و احکام عرش رو هم بررسی کنیم، بعد ببینیم آیا این رد مشتری جنس را و عرش دادن به بایه مستلزم ربا خواهد بود یا نه. بذار دیگه به نظر ایشون مسئله به اجمال در این قسم واگذار میشه و نظر خودشونه در حقیقت با صراحت مطرح نمی کنن. عبارت دقت کن: الثانی ان یفسخ البیع. عرض شد که دیگه اینا همه تقریبا مطلب مرتبط با مطالب گذشته است. مطالب گذشته رو دقت داشته باشید تا هم روشن بشه. عرض شد فقها غیر از علامه دو تا طریقه انتخاب کردن که ضرر مشتری جبران بشه. طریقه اول طریقه مشهوری بود، امروز هم از محقق ثانی اشاره کردیم، گفتن رد جایزه، ربا هم پیش نمیاد، مثل مقبوض به صوم. حالا طریقه دوم، این غالب طریقه دوم کلام علامه رو میپذیره، میگه اگر جنس رو بخواد مشتری رد کنه مستلزم ربا میشه، ولی ما نمیگیم جنس رو رد کنه، ما میگیم بیع و فسخ کنه بدل این جنس رو رد کنه. از ثانی طریقه دوم که علما بیان کردن برای که ضرر مشتری جبران بشود، ان یفسخ البیع، این که بیع رو فسخ کند آقای مشتری، لتعذر امضائه، چون امضاء بیع براش متعذره. یعنی چه؟ یعنی اگه مشتری بخواد این بیع رو امضا کنه، بعد باید با اون عیب قدیم صبر کنه، ضرر بر مشتری پیش میاد، لذا برای مشتری امضای این بیع که متعذره، چون باید ضرر رو به جان بخره، لذا میاد بیع رو فسخ میکنه. ولی و الزام المشتری به بدله، مشتری الزام میشود از سوی بایع یا حاکم شرع به دادن بدل اون متاع. مثلا ما از خارج گفتیم قیمت اون ظرف طلا رو به بایع میدهد من غیر الجنس، البته نمیره قیمت اون رو باز از طلا بده که باز 105 گرم طلا بخواد به بایع بده 100 گرم طلا بگیره تا ربا پیش بیاد، نه از غیر جنس، مثل این که یا پول اون ظرف طلا رو میده یا به جای ظرف طلا میگه این ظرف طلای معیب به عیب قدیم 100,000 تومن میارزه، من 100,000 تومن گندم بهت میدم. مثلا الزام میکنند مشتری رو به بدل اون جنس، به بدل اون متاع از غیر جنس، از غیر اون طلا، معیبن بالعیب القدیمه، در حالی که اون جنس قیمت می شود معیب به عیب قدیم و سلیم از عیب جدید. این ظرف طلا رو پیش طلا فروش میبره، میگه الان دو تا عیب داره، یک عیب قدیم، یک عیب در دست مشتری برش وارد شده، این ظرف طلا اگر عیب جدید رو نمیداشت قیمتش چقدر بود؟ اون میگه 100,000 تومان مثلا، این 100,000 تومان رو به بایع تعویل میده، 100 گرم طلای خودشو میگیره. معیبا در حالت که اون جنس قیمت میشود معیب به عیب قدیم و سلیم از عیب جدید. سوال چرا نوبت به بدل میرسد؟ میفرماید و یجعلو به مثابت طالب، ما خود اون متاع رو به منزله تلف شده میگیریم. چطور اگر شما یک کتابی رو از آقای زید خریدید، کتاب در دست شما تلف شد، بی به جهتی از جهات فسخ شد، اینجا نوبت به قیمت کتاب میرسه یا بدل او میرسه؟ شما قیمت و بدل رو باید به بایع تحویل بدید، ثمنتونو بگیرید. اینجا هم این ظرف طلا به منزله طالب حساب میشه. چرا به منزله طالب حساب میشه؟ لامتناع رده، چون دیگه این آقای مشتری به هیچ وجه نمیتونه خود این ظرف طلا رو رد کنه، برا عرشه، اگر ردش کنه بدون عرش مستلزم ضرر بر بایع. کاسه طلا رو رد کنه، عیب جدید در دست مشتری پیش آمده، عیب جدید در این ظرف وجود نداشته، ضرر بر مشتری بر بایع میشه. و مع العرش، با عرش هم ممکنه ردش، چون ربا پیش میاد. پس بنابراین این جنس ردش ممتنه، در حکم طلب شده حساب میشه، آقای مشتری باید قیمت جنس رو به بایع رد کنه. وقتی مشتری گفت فسختو، درست؟ مشتری حد فسخ داره، گفت فسختو، اصل جنس رو که نمیتونه رد کنه، چون همین محضورات پیش میاد. خب وقتی اصل جنس رد نشد، لامحاله باید یک انگیزه ای باشه، مشتری اگر مستنکف باشه، خالتا خودش میگه خب اصل جنس که نمیشه رد بشه، بیا قیمتشو بگیر. خالتا میگه نه بی و فرض کردم می جنسو بیا تحویل بگیر با همین عیب قدیم و عیب جدید. اینجا چون این ضمانت مستلزم ربا هست، باید یا خودش الزام میکنه یا با حاکم شهر مراجعه میکنه، حاکم شهر او رو الزام میکنه برای اینکه قیمت رو تحویل باید بده. گفتن دیگه من غیر جنسه، لذا ما به قیمت مثال زدیم و خودشون هم تصویر میکنن بدل من غیر الجنس. همین توضیح چرا مثلی هم اگر مثلش متعذر شد نوبت به قیمت میرسه، اینجا مثلش هم متعذره چون همین شبهه ربا، یعنی قطعا ربا پیش میاد، لذا مثلش به هیچ وجه امکان نداره رده چون ربا پیش میاد. لذا توضیح دادیم دیگه، اگر به جای یک کاسه طلا بره 100 گرم طلا بگیره بخواد به طرف رد کنه، نخیر نمیشه، ربا پیش میاد به اون طلایی که تحویل داده. لذا لا محال مثلی هم که باشه مثلش متعذره نوبت به قیمت میرسه. لذا ما از اول گفتیم قیمت که مشکل حل بشه. وقتارف دروس شهید اول در کتاب دروز تبعاً لتحریر، تبعاً لحرف علامه در تحریر، اختار الوجه الاول، اون طریقه اول رو اختیار کرده، مشیراً الى تضعیف ثانی، در حالتی که شهید اول اشاره کرده به تضعیف این طریقه دوم، به قول خودش به این بیان لأن تقدیر الموجود معدوماً خلاف الاصل، این که ما از شی نوبت به قیمت و بدل میرسد از خارج توضیح دادیم در جایی که شی معدوم باشه، اینجا که این متاع وجود داره، کاسه طلا هستش، چطور میشه شما به بدل حکم میکنید؟ به خاطر اینه که موجود رو به منزله معدوم فرض کردید، این خلاف قاعده است، خلاف وجدانه، شیء موجود رو شما به منزله معدوم فرض کنید بعد بگید نوبت به بدلش میرسه، لان تقدیر و فرض کردن موجود را معدوم خلاف اصل و قاعده و وجدان است. و تبعه المحقق الثانی، محقق ثانی هم از شهید اول تبعیت کرده با این بیان معللا در حالتی که علت آورده و ان الربا ممنوعه فی المعاوضات لا فی الضمانات، اینجا ربای در معاوضه پیش نمیاد، ربای در ضمانت پیش میاد، ربای در ضمانت ممنوع نیست، ربا ممنوع در معاوضات نه در ضمانات. بعدم تشبیه کرده و انه کعرش عیب العین المقبوض به صوم، اینجا این تفاوت قیمتی که آقای مشتری به بایع به خاطر عیب جدید پرداخت میکنه مثل عرش عیب عین مقبوض به صوم است. اذا حدث فی ید المستام، اون آقایی که به امانت جنس گرفته که دیروز مثالش توضیح دادی، طرف میره میخواد کاسه ظرف چینی بخره، ظرف چینی رو دستش میگیره داره نگاه میکنه انتخاب کنه، ظرف از دستش میفته میشکنه، خب اینجا این آقای مشتری آقای قابض ضامن است. اذا حدث عیبی در ید مستام و ان کاند ربویه، ولو اون جنس از اجناس ربوی باشه ولی ضمانت اینجا وجود داره، فکما لا یعد هنا ربا، چنانچه در مقبوض به صوم ضمانت موجب ربا نمیشه، فکذا لا یعد فی صورت النزاع، در محل نزاع ما هم ضمانت مشتری عیب جدید را مستلزم ربا نمیشود. این هم کلام محقق ثانی. مرحوم شیخ میفرمان اقولو قد عرفت الفرق بین ما نحن فی و بین عرش عیب المقبوض به صوم، در بحث دیروز ما توضیح دادیم فرق بین ما نحن فی و بین عرش عیب مقبوض به صوم را، بازم تکرار میکنن فانه یحدث فی ملک مالکی بید قابضه، پس به درستی که اون عیب در مقبوض به صوم حادث میشود در ملک مالک به دست قابض، آقای زید که رفته در مغازه ظرف چینی بخره هنوز بیع و شرا واقع نشده، ظرف چینی رو مالک نشده، ظرف ملک مالک اصلی در دست قابض افتاده شکسته، ملک دیگری رو قابض شکسته یا نقصی درش وارد کرده ضامنه. اما والعیب فی ما نحن فی، عیب در ما نحن فی که محل بحث ما باشه در ظرف طلا، یحدث فی ملک المشتری، اینجا زمانی که عیب جدید پیش آمد ظرف طلا ملک مشتری بود، در ملک خودش یه عیبی به این ظرف وارد آمد، ولا یقدر فی ملک البایع، این ظرف طلا فرض نمی شود در ملک بایع داخل باشه، الا بعد از این که بگید مشتری بیع و فسخ کرده، ثمن به مشتری برگشته، ظرف طلا به بایه برگشته، اون وقت بایه میگه آقا این ظرف طلای من عیب دوم رو نداشت، پس همه ثمنتو نگیر، 5 گرم طلا در مقابل اون عیب باشه، مستلزم رباست. ولا یقدر، اون جنس معید در ملک بایه فرض نمیشه در ملک بایه الا بعد فرض رجوع مقابله من از ثمن الى مشتری، مگر بعد از فرض رجوع مقابل اون معیب از ثمن به ملک مشتری که 100 گرم طلا باشه. و مفروض در باب متجانسه عدم المقابله بین شیء من و بین صحت البیع، مفروض این است که مقابله نمی کند بین هیچ چیزی از ثمن و بین صحت بیع. اینا رو در گذشته به عنوان مقدمه توضیح دادیم، در متجانسین وصف صحت در مقابل هیچ یک از ثمن نیست. پس بنابراین اگر این ظرف طلا رو بخواد با عیب جدید رد کنه، باید کل پولشو بگیره، بایه قبول نمی کنه، میگه ضرر بر منه، لا محال چیزی از پول باید کم بشه، علایال معلوم میشه مقداری از ثمن در مقابل وصف صحت بیع قرار گرفته است، این بیع ربوی میشود و بیع باطل است. خب نظر خود مرحوم شیخ چیه؟ اشاره کردیم مثل اون بحث ربوی گذشته، مرحوم شیخ میفرمایند این بحث قابل تأمله، باید در بحث ربا و احکام عرش حل شود. و منها تأخیر الاخر به مقتضر خیاره. ششمین مورد، خب دیگه اینجا بعد از بحث آقایونی که حرف علامه رو دیده بودن در تذکره و اشکال و ایراد میکردند و حرف داشتند، و اما دیگه بعد از بحث ما حرفاشونو میشنویم و استفاده میکنیم. این بحث دیگه این قسمت تمام شد. مورد ششم از مواردی که جمعی از علما فرمودند مشتری هم حق ردش ساقط می شود و هم حق عرش، این است که آقای مشتری بعد از این که علم پیدا کرد که این متاع یه عیبی داره، فوراً از حق خیار استفاده نکرد، بلکه مدت زمانی در استفاده از این حق تأخیر کرد. جمعی از علما فرمودند به خاطر این که حق اعمال خیار بالفور است، مشتری از این حق استفاده نکرد، لذا دیگه نه حق عرش گرفتن دارد و نه حق رد جنس رو خواهد داشت. قائل به این فتوا مرحوم ابن زهره است در کتاب غنیه. مرحوم شیخ اینجا ابتدای توضیحی رو مطرح می کنند که ما این قول رو چگونه از کلمات ابن زهره استفاده کرده که دیگه از متن میخونیم، روزی خارجی نداره. بعد اضافه میکنن به چه دلیل ابن زهر این فتوا رو مطرح کردن. میفرماید لعل دلیل ابن زهر بر این فتوا این است که تأخیر مشتری در اعمال خیار دلیل بر این است که آقای مشتری هم به بیع راضی است و هم به عیب. وقتی که مشتری راضی بود به بیع و به عیب، نه حق رد داره و نه حق گرفتن عرش خواهد داشت. کی گفته بودی حرف کن؟ خیر، حالا ما داریم از کی قول رو نقل میکنیم؟ از ابن زهره. حالا میرسیم شیخ انصاری چی میگه. مرحوم شیخ میفرمایند ما این قسمت کلام ابن زهره رو که این تأخیر حق رد رو ساقط می کند می پذیریم، و اما این که حق عرش مشتری ساقط می شود این حکم رو ما قبول نداریم، به خاطر این که در بحث تصرف در جنس معید ما توضیح دادیم تا آقا هم اشاره کردن، ما توضیح دادیم که رضایت به بیع یک مسئله است و رضایت به عیب و عرش نگرفتن مسئله دیگری است. اینجا تأخیر مشتری کاشف است از این که به بیع راضی است، ولی این که مشتری عرش رو اسقاط کرده است دلیلی بر او نخواهیم داشت، به خاطر این که اسقاط عرش مسقط میخواد، شک در مسقط داریم، پس بنابراین ذمه آقای بایه به عرش مشغول است و اینجا آقای مشتری حق مطالبه عرش خواهد داشت. خب مسئله دنباله داره دیگه، وقت گذشت، دنباله مسئله رو انشاءالله جلسه بعد توضیح میدیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهری. حق ردم میفرمایید؟ به همین شکله یا نه؟ خب رضای به ذی پس هست دیگه با تعریفی رو قبول می‌داریم. خیلی خوب بر فرض که قبول کنیم، پس بنابراین مشتری با این که تأخیر کرده در پسخت گفتن، معناش اینه که دیگه حق رد خودش رو ساقط کرده، معناش این خواهد شد دیگه، چون رضای به بی یعنی دیگه من حق رد ندارم، به بی راضیم. ولی آیا نسبت به این جنس معیبی که من تحویل گرفتم عرش نمیخوام؟ این دلالت نداره. شک داریم استثناء بقای حق عرش رو مرحوم شیخ میفرماین جاری میکنه. در صورتی که تأخیر بگیم دلالت تحویل بگیم.